رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. فاطمه دولت و دختری 10 ساله شبنم خدایداد و یک فعال سیاسی تاجیک در خارجه که یک هفته قبل از هواپیما بیرون آورده شده بود، از دوشنبه به شهر الماتا رسیده است. در این باره استیو سویدلوف، پژوهشگر مسائل آسیای مرکزی در سازمان هیومن رایتس واچ یا دیدبان حقوق بشر، به رادیوی آزادی خبر داد. فاطمه دولت و شام 11 آگوست امسال همراه مادر بزرگش گل جمیله ما و تقویش کامران خدایدادوف توسط هواپیمای سومان ایر از کشور بیرون رفته است. یک هفته پیش مقامات تاجیکستان این 3 نفر را از هواپیما پایین آورده و گفته بودند که سندشان نقص دارد. شبنم خدایداد و عضو پیشین گروهی 24 یک سازمان ممنوع در تاجیکستان به تأسیس گروهی افراطی متهم است. او را سال 2016 در بلاروس با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر کردند، اما بعداً با مساعدت سازمان ملل متحد از بازداشت رها شد و به لهستان رفت. زد و خورد نیروهای دولتی و جنگجویان طالبان برای پوره زیر نظارت گرفتن شهر غزنی در شرق آن کشور وارد روز سوم شد. شهر غزنی مرکزی ولایت همنامش است که در بین کابل و قندهار جای دارد. ناصر احمد فقیری، عضو شورای ولایتی غزنی، روز 12 آگوست گفت در گیری‌های نو صبح یکشنبه در نزدیکی اداره پلیس و امنیت و حکومت رخ داد. جنرال شریف یفتلی، سردار استاد جنرالی نیروهای مسلح افغانستان، پس از ظهر 12 آگوست در یک نشست خبری در کابل گفت عملیات پاکسازی شهر غزنی از حضور طالبان ادامه دارد. یفتلی گفت نقطه‌های مهم و کلیدی شهر غزنی زیر اداره نیروهای امنیتی افغان است و انتظار می‌رود تا 2 روز دیگر وضعیت شهر تغییر یابد. یک روز پیش از این محمد رادمنیش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که وضعیت در غزنی به حالت پیشینش برگشته است. او افزود:
و در قسمت‌های غربی ترین جاهایی که در اونجا بعض تحرکات دشمن به ظهور می‌رسه، عملیات تسلیحی ادامه داره و فعلا کماندوها، قوای هوایی، قوای زمینی در یک هماهنگی برای اتصال و انبساط کمربند شهر آمدگی گرفتن و در اوجا تعبیه قوتها ادامه داره.
شب جمعه گذشته طالبان بالای شهر غزنی حمله کرده بعضی از بخشای مهم این شهر را تحت تصرف درآورده بودند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت که نیروهایش 10 جنگجوی مسلح را در یک منطقه کردنشینی هممرز با عراق کشتند. در یک اعلامیه که روز 11 آگوست خبرگزاری ایرنا نشر کرد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت است این 10 نفر به یک گروه تروریستی خیلی خوب مجهز متعلق بودند. بر اساس اعلامیه، در این زد و خورد که روز 10 آگوست صورت گرفت است، تعداد دیگری از جنگجویان زخمی شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مورد تلفات نیروهایش معلومات نداده است. در ماه ایول امسال نیز حداقل 2 برخورد در منطقه های کوهستانی ایران صورت گرفت که در نتیجه آن به کمیش 10 نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و 3 جنگجوی مسلح کشته شدند. در نتیجه درگیری بین پلیس و اعتراضگران ضد فساد در رومینیا صدها تن زخمی شدند. مقامات رومینیا میگن پس از آنکه تظاهرات ضد فساد به خشونت پیچید، بیش از 400 نفر از جمله بیش از 10 پلیس ضد شورش زخمی شدند. روز 10 آگوست هزارها نفر برای اشتراک در تظاهرات ضد فساد در شهر بخارست، پایتخت رومینیا، به خیابان‌ها برآمده و خواستار استعفای حکومت به خاطر تغییر در قانون‌های آن کشور شدند. منتقدان میگن این تغییرات پیگرد قانونی فساد را در آن کشور دشوار خواهد کرد. تظاهرات 10 آگوست زمانی به خشونت پیچید که پلیس ضد شورش رومینیا برای پراکنده کردن اعتراضگران از توپ‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور استفاده کرد. مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر هفته گذشته به تاشکند، پایتخت ازبکستان، رفته رهبری هیئتی را برای گفتگو با مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه ازبکستان بر عهده داشته است. یک مقام طالبان در بیانیه‌ای به رادیو مشعل گفته است ملاقات در مورد مسائل گوناگون از جمله بحث خروجی نیروهای بین‌المللی از افغانستان جریان گرفت. بیانیه افزوده است رهبری سیاسی طالبان شیر محمد عباس تنگزی در گفتگوهای 4 روزه نمایندگی این گروه را بر عهده داشت. در بیانیه گفته شده است که هیئت طالبان از 6 تا 10 آگوست در ازبکستان بود. صفحه اینترنتی وزارت کارهای خارجه ازبکستان در یک اطلاعیه در مورد این دیدار گفته است دو طرف دورنمای صلح افغانستان را بررسی کردند. هنوز مقام‌های افغانستان در این مورد واکنش نشان ندادند. و ماموران اوجانسی ضد فساد در تاجیکستان دو نفر را برای طلبی 9000 دلار پاره برای شامل کردن یک داوطلب به فکلته طبی دانشگاه ملی بازداشت کردند. مقامات روز 11 آگوست گفتند که محمد خلیلوف و خورشید قربانوف ماه ایون امسال هنگام گرفتن پول در نزدیکی بیمارستان قریه بالا دستگیر شدند. معلومات بیشتری درباره کی و چه کاره بودن این افراد ارائه نشده است. مقامات از نفر جذب دیده تنها آنون بردند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بانک ملی تاجیکستان میگوید صاحب کاران تاجیک می توانند از چین با واسطه روبل روسی مال و محصولات وارد کنند و هیچ ممانعتی هم در معامله با روبل روسی وجود ندارد. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. چند از صاحبکاران تاجیکی با واردات مال از چین مشغول هستند در تماس‌های علاهیده با رادیو زاده گفتند کارشریکان چینی آنها در معاملات روبل روسی هم می‌گیرند. سفربک اسدولایف یکی از تاجران روز 9 آگوست در صحبت با رادیو زاده گفت برای وارد کردن مال از چین به کمبود اسعار خارجی روبرو می‌شویم. در قیاس با دلار دسترس کردن روبل روسی از بانک‌ها آسان‌تر است، ولی بانک‌ها برای معامله با اسعار خارجی اجازه بانکی ملی را تقاضا می‌کنند. صاحبکاران تاجیک حالا از بانک‌های تاجیکستان به سختی دلار دریافت می‌کنند، اما در دریافت روبل که در بانک‌های تاجیکستان فراوان است مشکل ندارد. تاجران می‌گویند اگر معامله با روبل روسی اجازت داده شود، از یک سو از تشویش جستجوی دلار خلاص می‌شوند و از سوی دیگر دلار در داخل کشور باقی می‌ماند. اما مقامات در تاجیکستان میگویند در معامله با اسعار خارجی خصوصا روبل روسی هیچ مانعی نیست. بانک ملی تاجیکستان در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی گفت برای دادوگیری با روبل اجازه بانک ملی هم ضرور نیست، تنها راضیگی دو جانب خریدار و فروشنده کافی است. اگر فروشنده یعنی صاحبکار چین راضی باشد که بر عوض روبل روسی مالش را فروشد، آنگاه خریدار یعنی صاحبکار وطنی می تواند به یگان ممانعت به وی روبل روسی انتقال دهد. هنگامی انجام چنین عملیات یعنی بر عوض روبل روسی وارد نمودن مال از چین اجازه بانک ملی لازم نیست، آمده است در پاسخی بانک ملی. بانک ملی میگوید در معامله تشکیلات های قرضی با اسعار مقررات تعیین نمی کند و صاحبکاران می توانند هر گونه اسعاری به آنها ضروری را توسط تشکیلات های قرضی و واحد های ساختاری آن خرید و فروش کنند. در تاجیکستان از سال 2016 به این طرف دریافت دلار مشکل شده است و بسیاری از بانک ها مقدار بسیار کم و محدود دلار به میزاجان می فروشند و یا تبدیل می کنند. تاجران زیاده که عمدتا با دلار از خارج مال وارد می کردند به مشکلی دچار شدند. سازمان‌های بین‌المللی مالی هم در گذشته می‌گفتند که اقتصاد تاجیکستان معتاد دلار شده است و باید پایبندی به آن را کمتر کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بهرام محمدجانوف رهبر رسنده تاجیکستان یکی از کارخانه‌های عظیم نساجی در شمال کشور از بازداشت رها شده است. نزدیکان محمدجانوف میگویند او را با وعده به کار درآوردن کارخانه و بازگردانی مبلغ شرکت‌های خارجی آزاد کردند. در نظر است که در چند روز آینده کارخانه رسنده تاجیکستان دوباره به کار شروع کند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نمایندگی شرکت ترکی لناتکس گیدسنای و یکی از دعواگران علیه بهرام محمدجانوف در صحبت به رادیوی آزادی گفتند محمدجانوف به آنها وعده داده است که مبلغشان را برمیگرداند. با قبل همصحبتی ما این شرکت ترکی با بهرام محمدجانوف سازشنامه نو امضا کردند که بر اساس آن کارخانه رسنده تاجیکستان دوام یک ماه آینده مبلغ آنها را در شکل نقد و یا با محصولات برمیگرداند. شرکت ترکی لناتکس گیدسنای 7 ماه قبل با شرکت رسنده تاجیکستان شرطنامه بسته خواسته بود بر عوض 58000 دلار از این کارخانه رشته خریداری کند، اما شرکت ترکی گفت در این مدت یک رشته هم به ترکیه ارسال نشد و شرط های سازشنامه اجرا نشده باقی ماند. مسئولین کارخانه رسنده تاجیکستان تا حال شرط و شرایط آزادشوی رهبرشان را شرح ندادند. آنها تنها میگویند در روزهای نزدیکترین کارخانه دوباره به کار شروع میکند. خود بهرام محمدجانوف روز 10 آوگوست در یک صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت:
ما استرسمو کار فردا سر میکنیم. امروز مسئله کار تکنیکی امشب رفت. از فردا کارخانه پر شروع میکند. شما اگر روزنامه‌دار تاجیک باشید، شما رو دعوت میکنیم به کارخانه، بیاید کارخانه.
اما جناب محمدجانوف از شرح بیشتری موضوع خودداری کرد و شرط و شروط آزادیش را هم شرح نداد. در همین حال یک منبع نزدیک به تفتیشات بر رادیوی آزادی گفت بهرام محمدجانوف نخست برای سری وقت نپرداختن مزد مهنت بازداشت شده بود و دعوای شرکت‌های خارجی بالای آن اضافه گردید. به قول منبع در روزهای اولی دستگیر شدن محمدجانوف قرض معاش پرداخت شد و اینچنین او یک ماه مهلت گرفت که مبلغ کارشریکان خارجیش را نیز باز پس می‌دهد. پرداخت پره مزد مهنت و وعده دادن قرض شریکان خارجی به قول همصحبت ما سبب شده است تا او را آزاد کنند. اما قضیه بهرام محمدجانوف ظاهراً به انجام نرسیده است و در صورت اجرا نکردن عهده‌داری‌اش احتمال دوباره به حبس گرفتن او جای دارد. کارخانه رسنده تاجیکستان که 3 سال پیش با اشتراک رئیس جمهور امام علی رحمان باز شد از کارخانه های موفق شمال کشور به حساب می رفت. اما در 7 ماه پیش این کارخانه با مشکل پیچیده و فعالیتش نیز موقتا قطع گردید. در پی از کار ماندن کارخانه حدود 400 کارمند و اساساً زنان و دختران شغل خود را از دست دادند. بهرام محمدجانوف شاید از کمترین صاحبکارانی است که توانسته با شرط برگرداندن قرض از بازداشت رها شود، چون این بخت نه به همه همتایان بازداشت شده او دست می‌دهد. از جمله رهبران شرکت نفترسان امید 88 با وجود چندین مراتبه وعده دادن نتوانستند دوباره آزادی را به دست بیارند. حقوقشناسان از استفاده معیارهای در چنین حالت نگرانی میکنند. شاکرجان حکیم حقوقشناس معروف تاجیک میگوید تصمیم به حبس پیشکی گرفتن یا آزاد ماندن به اختیار دادرس است.
بله، باعث تاسف است که در تجربه سودی وجود دارد. ضمن معین نمودن چاره پیشگیری بعضاً اصولهای دوگانه استفاده می شود که به فایده کار نیست و این باعث نگرانی دایره های معین نیست شده.
آزاد شدن رهبری کارخانه رسنده تاجیکستان پیش از همه کارمندان این کارخانه را خرسند کرده است که می توانند دوباره جای کاری خود را به دست بیارند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
دو ماه پیش از یک ملاقات وکیلان مردمی تاجیکستان و روسیه، محمد سعید عبیدلویف رئیس مجلس ملی خواست است سازشنامه و قراردادهای بین دو کشور دوباره مورد آموزش قرار بگیرند. رئیس پالاتای بالای پارلمان گفته است اگر معلوم شود که کدام از این قرارداد و سازشنامه ها عملی نمی‌شوند و یا کهنه شدند، آنها را از اعتبار ساقط می‌کنند. پهلوهای مختلف این موضوع را من برای یوسفی برایتان ارائه می‌کنم. تاجیکستان و روسیه در مدت 26 سال گذشته و از زمان صاحب استقلال شدن تاجیکستان تقریبا 250 سندهای گوناگون همکاری امضا کردند. به تعبیر دیگر بین دو کشور هر سال 10 سند امضا شده است. روزهای 24 و 26 اکتبر در شهر مسکو جلسه کمیسیای بین پارلمانی تاجیکستان و روسیه صورت می‌گیرد. محمد سعید عبیدلویف هفته گذشته در جلسه مجلس ملی دستور داده است مقامات رسمی تا آن زمان فهرست سازشنامه و قراردادهایی را تهیه کنند که عملی نمی‌شوند و یا مهلت اجرایشان سپری شده است. یک منبع در مجلس ملی روز 7 آوگوست به رادیوی آزادی گفت که قرار است محمد سعید عبیدلویف در ملاقات با همتای روسش والنتینا ماتوینکو موضوع عملی شدن یا نشدن سازشنامه و قراردادهای دو جانبه را بررسی نمایند. منبع افزود که تا ماه اکتبر 2 ماه دیگر فرصت باقی مانده است و ساختارهای مربوطه وظیفه دارند که فهرست چنین سندها را آماده کنند. با گفته یک ژورنالیست تاجیک که همکاری های دو کشور را پیگیری میکند، به اجرا ماندن سندهای زیاد رئیس مجلس ملی را وادار کرده است که از مقامات بخواهد دیگر باره سازشنامه های دو جانبه را از نو ورق بزنند. همصحبت رادیوی آزادی که نخواست نامش برده شود گفت در دو دهساله گذشته تاجیکستان از روسیه به حیث شریک استراتژیک امیدواری زیاده، بخصوص در عرصه اقتصادی داشت، اما نتیجه های بسیاری از سندها برایش مایوس کننده بود. پرویز ملاجانوف سیاستشناس تاجیک میگوید محض قراردادهای اقتصادی بین دو طرف اجرا نمیشوند. وی گفت
همان در ساحه انرژی چند تاش وابسته به اون روغن، چند تای دیگرش در همکاری های اقتصادی، چند تای دیگرش در جبهه میگرانت ها تو بشخص پورا اجرا نشدند. در ساحه دفاع و حربی چند تا دیگر باید از نام باز بیدن شدن.
با گفته تحلیلگران در همکاری با تاجیکستان عمدتاً به مسائل سیاسی تمرکز میکند که چون امکانات اقتصادیش ضعیف است. رشید غنی عبدالله تحلیلگر تاجیک میگوید که کلیه کشورهای آسیای مرکزی با روسیه سازشنامه همکاری های استراتژی را امضا کردند، اما مناسبت مسکو با شریکانش یکسان نیست. وی افزود که ازبکستان هم با روسیه مثل تاجیکستان شریک استراتژی هستند، اما مسکو در همکاری با تاشکند بیشتر به رابطه های اقتصادی توجه کرده و دوشنبه اساساً در زمینه سیاسی و نظامی شریک است. هرچند تاجیکستان به همکاری های بیشتر در زمینه اقتصادی امیدوار بود و سازشنامه شریکی استراتژی را امضا کرده بود. روسیه بزرگترین شریک تجارتی تاجیکستان است و از سال 2016 تجارت بین دو کشور از 1 میلیارد دلار هم زیاد بوده است. مسئله از همه حساس در بین دو کشور حقوق مهاجران تاجیک در روسیه است. بیشتر از 1 میلیون مهاجر تاجیک در روسیه کار و اقامت می کنند، ولی حقوق آنها در هر کوچه و پس کوچه روسیه زیر پا می شود. به قول تحلیلگر دیگر عبدالملک قادیروف، روسیه تنها آن سندهایی را اجرا می کند که به سود خودش باشد. روسیه برای مستقر کردن پایگاهش در تاجیکستان به دوشنبه وعده زیادی داد، اما این توافق زود به کام فراموشی رفتند. حالا معلوم نیست که چند سازشنامه و قراردادهای دو جانبه تاجیکستان و روسیه به فهرست قراردادهای کهنه شده و به اجرا مانده وارد می شوند، اما معلوم است که این فهرست دراز خواهد بود.
Zero. شرکتی برقی تاجیک از میان سه داوطلب اساسی برای تعمیر و تجدید نیروگاه برقی آبی نورک شرکت بین المللی اندریتز را انتخاب کرده است که در آلمان و استریا قرارگاه دارد. شرکت اندریتز اعلام کرد قرارگاه تعمیر نیروگاه اندکی بیشتر از 120 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد و در صورت تعمیر کامل قدرت نیروگاه نورک که حالا 3000 مگاوات را تشکیل می‌دهد 12% می‌افزاید. در بیان اندریتز آمده است بر اساس طرح تجدید فراگیر به جای چرخه‌های کهنه نه اگریگات و توربین‌های نوی فرانسیس گذاشته می‌شود. ایستگاه‌های تقسیم برق و دیگر وسیله‌های اداره نیروگاه نیز ترمیم و تجدید می‌شوند. نیروگاه برقی آبی نورک تا 4 سال دیگر 50 ساله می شود، حالا بزرگترین نیروگاه برقی آبی در آسیای مرکزی به حساب می رود و 70% نیروی برقی تاجیکستان را تولید می کند. هر گونه صدمه در نیروگاه و یا مشکلی فنی در نورک برای تاجیکستان پیامدهای فلاکت بار دارد. سال 2016 از کار ماندن نیروگاه برای کمتر از یک ساعت نصفی تاجیکستان را در تاریکی گذاشت و از جمله تلکا بزرگترین کارخانه صنعتی و استحصال کننده آلومینیوم ضرری زیاد دید. از بس که دولت تاجیکستان پول تعمیر نیروگاه را نداشت، چند سال پیش از سازمان‌های بین‌المللی خواست در تعمیر نورک کمک کنند. بانک جهانی طرح تعمیر نیروگاه را قبول کرد و اکنون پولش را می‌پردازد. شرکت اندریتز می‌گوید بعد تعمیر نیروگاه نورک می‌تواند فعالیتش را وابسته به حجم آبی آبانبار تغییر بدهد. در بیانیه آمده است که آبانبار نورک و سد راغون که حالا ساخته می‌شوند امکان می‌دهد مدیریت ذخیره‌های آب در رودخانه وخش بهتر شود. به گفته شرکت برق تاجیک ترمیم نورک بیشتر از 10 سال را در بر می‌گیرد. در این شرکت روز 8 آگوست به رادیو آزادی گفتند از میان سه شرکت اصلی که در آزمون سازی نورک شرکت داشتند اندریتز انتخاب شد چون قیمت پیشنهادیش پایین تر بود. شرکت مذکور که از فروشندگان مهم تجهیزات برای نیروگاه های برقی آبی است 175 سال تجربه کاری داشته و تا کنون در سراسر جهان 31 هزار توربین نصب کرده است. دو شرکت دیگر جی هایدرو از فرانسه و شرکت بین المللی وایت هایدرو بودند که یکی برای اجرای طرح بیشتر از 500 میلیارد دلار و دومی بیشتر از 330 میلیون دلار خواسته است. آزمون بین المللی برای انتخاب اجرا کننده طرح روز 27 ایول صورت گرفته است. مؤلفان طرح نوسازی نورک میگویند نیروگاه راغون که بالاتر از نورک ساخته می شود عمر این نیروگاه را برای 90 سال دیگر دراز می کند، زیرا به آبانبار نورک آبی صاف جاری می شود و خطری از تحشیم پر شدن آبانبار نورک از بین می رود. مقامات تاجیکستان وعده دادند که چرخه اول نیروگاه برقی آبی راغون دو ماه بعد به کار انداخته می شود. شرکت اندریتز حالا به اجرای مرحله اول کارهای تعمیر و تجدید شروع میکند. در مجموع بر اساس طرح برای تعمیر و نوسازی نیروگاه نورک از جمله مستحکم کردن سدیان تقریبا 600 میلیون دلار ضرور است. در طرح تعمیر نیروگاه آمده است که نوسازی نورک خطرهای را نیز همراه دارد، از جمله سوء استفاده از مبلغ‌ها، چون در تاجیکستان شفافیت در سطح حکومت و نیات‌های دولتی یک مشکل عمده است. اقتصاد تاجیکستان هم در برابر تلاطم‌های اقتصادی بیرونی بسیار آسیب‌پذیر است و بانک‌هایش مشکلات زیاد دارند. دیگر مسئله خود شرکت برق تاجیک است که به قرض زیاد فرو رفته است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در خوجند شمالی تاجیکستان تصمیم گرفتند مجسمه تیمورملک قهرمان تاریخی خلق تاجیک را در جزیره همنامش در رود سیر بنیاد کنند. سال 2018 از مبارزه بی‌مثل تیمورملک بر ضد لشکر استیلاگر چنگیز 800 سال پر می شود و شهرداری خوجند درباره استقبال این صحنه و گذاشتن مجسمه تیمورملک قرار کرده است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. جزیره تیمورملک خشکی در بین رود سیر در کنار جنوبی شهر خوجند جایگیر است. این جزیره حالا هم چون دوره تیمورملک 800 سال پیش سرسبز و پر از آب‌های روان است، ولی دیوارهای حصار قدیمی اطراف آن زیر آب مانده دیگر به چشم نمی‌رسد. جزیره تیمورملک روزهای ما تخمیناً 1 کیلومتری طول و بر دارد و به جای پرورشی برنج تبدیل یافته است، ولی ساکنان می دانند که جزیره تیمورملک که مردم یاوه ارالش هم می نامند یک مکان تاریخی و قهرمانی تاجیکان است. نبی رحیموف باستانشناس تاجیک دکتر علوم تاریخ در دانشگاه دولتی خوجند تاریخ جزیره و حصار و کارنامه تیمورملک را تحقیق کرده است. او می گوید
در سرچشمه ها آمده است که وقتی هجوم مغول ها سرلشکری خوجند تیمور ملک با هزار جنگاور در یکی از جزیره های سردریا جاگیر شده بر ضد مغول ها مبارزه برده است. مستحکم کرده دیوارهای بلند ساخته این جزیره را به یک قلعه مستحکم تبدیل کرده و وقتی هجوم مغول ها تیمور ملک با لشکرای خود در اینجا جاگیر شده برای با مغول ها هجوم کردن با ساحل دریا رفته با لشکرای خود شبانه با مغول ها هجوم کرده با بر میگشت. آدمانی محلی در همین جزیره کفتگو میکردن و چیزهای قدیمه میافتن حتی تنگاهای تلویی.
این تاریخ شناسی تاجیک میگوید در نیمه دویومی عصر 19 و اولی عصر 20 در جزیره ارال یابه رودی سیر در کنار شهر خوجند کاوش ها انجام داده آثار قدیمی پیدا کردند که جزیره تیمور ملک بودن اینجا را تصدیق میکنند.
و اندری با خلاصه آمده است که همون جزیره تیمور ملک عصر 13 در همین جزیره امروزه یاوا اورال جاگیر بوده است. اون وقت ها باقی مانده های دیوار هم نمایان بود. حتی باستانشناس مرافی سالهای پنجاهم می نویسد که باقی مانده های دیوار های قدیمه از ساحل نمایان بود. اما بعد از آن که سالهای پنجاهم نیروگاه آبی فرهاد ساخته شد سطح دریا بلند شد و همون باقی مانده های دیوارهای قدیمه زیر آب ماندند.
نخست قرار بود مجسمه تیمور ملک در مرکز و یک کیلومتری شمال خوجند ساخته شود. طرح مجمع تیمور ملک را در کشتی تیرناگذر وقتی مبارزه با لشکر چنگیز در بین رودی سیر میان همصفانش تصویر میکرد. ولی این قرار شهرداری خوجند در سال 2015 بحث های پرشور را در رسانه ها و شبکه جهانی در پی داشت. تاریخ شناسان و دانشمندان تاجیک پافشاری کردند مجسمه تیمور ملک در جای اصلی مبارزه و جانفیدایی این قهرمان تاریخی قد بالا کند. سال 2015 در جای اولی طرح مجسمه تیمور ملک مجمعی 25 سالگی استقلالیت تاجیکستان قد بالا کرد. همکنون تصمیم گرفته شد مجمعی تیمور ملک در جزیره یاوه ارال که مردم به نام تیمور ملک گذاشتند بنیاد گردد. معروف محمدزاده رئیس شهر خوجند در نشست خبریش گفت که این تصمیم اخیرا نهایی شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
با زیاد شدن سرشمار گرگ در جنگلزارهای منطقه کلاب، حمله بر رمه و گاوهای چوپانها نسبت سال گذشته بیشتر مشاهده شده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. هرچند در سالهای اخیر حمله گرگان بر انسان در منطقه کلاب مشاهده نشده است، اما حادثه های در سردی ها رمه و چارپای مردم را در شوراباد، مومین‌آباد و خوالینگ هدف قرار دادن این جانور شکارچی به قید گرفته شده بود. میرحمت دولتو سردار اداره خواجگی جنگل منطقه کلاب روز 9 آگوست در نشست خبری گفت که طبق حساب های امسال در منطقه 1170 گرگ حساب شده است که در مقایسه با سال گذشته 265 سر زیاد بوده است. جناب دولتو گفت که این حساب تخمینی با کمک چوپان ها حساب شده است و احتمال دارد که شماره واقعی گرگ ها از این هم بیشتر باشد. او میگوید که در برابر گرگ سرشماری ببری برفی نیز در منطقه زیاد شده است.
در جمعه که شیلختران گفتن که سرشماری گرگ ها بسیار شده
باید نسبتی سال گذشته 265 سر زیاد شده.
از شماره چند؟
سال گذشته ما در مفقه معلوماتون مثل 65 شده بود بزرگ هر بزرگ هستن هم خود.
اما چوپانان و ساکنانی که در مناطق کوهی به سر میبرند از حادثه های به جانوران خانگی و رمه حمله کردن گرگ ها خبر میدهند. عمر قربانعلیو یک چوپانی ساکنی ناحیه فرخور که حالا ده ها سر گوسفندش را به کوههای مومین‌آباد برای چرا برده است گفت از دست گرگ روز ندارد. به حساب قربانعلیو در پی حمله گرگ ها به رمه‌اش چند سر گوسفند، دو خر و یک گاوی دوشوهش نابود شده است. وی گفت که پاره‌های جسد گاوش را در مکان دورتر از محل چرا پیدا کرد و بسیار ناراحت شد. او میگوید گرگ گرسنه بسیار خطرناک و از گذشتن ناترس میشود و از سگ هم نمیترسد. او گفت که معمولاً گرگ‌ها به رمه گلگی یا گروهی حمله کرده در یک گله تا 20 سر گرگ بوده میتواند.
او بچه‌ش خوب را گرگ ما گفت که همین خیلی غم میتا سه خر خورد، یک خر خطکشه مایده قطعی هم و چخر کلونه دو طرف خطکشه سه طرف خورد با
دانشمندان میگویند که افزایش سرشمار گرگ ها به چند سبب روی میدهد. سبب اول در منع شکار این جانور وحشی از جانب دولت باشد. سبب دیگر در افزایش سرشمار آن در نتیجه مساعد بودن شرایط زیست و افزایش نسل و همدسترس بودن غذا می باشد. در چنین حالت ها با قرار مقامات برای شکار گرگ اجازت نامه و کوات مقرر می شود که این حالت باعث کاهش یافتن خطر از حمله گرگ ها به اهالی می گردد. حادثه های حمله گرگان نه تنها در موسم تابستانه بلکه در زمستان بیشتر صورت می گیرد، چون در جستجوی غذا و مشکل پیدا کردن صید این شکارچی وحشی را به مکان زیست انسان ها نزدیک می برد. سال 2015 حمله گرگ به ساکنان در ناحیه شمس‌الدین شاهین مشاهده شده بود که در پی آن یک جوان آسیب دیده بود. ساکنان نیز میگویند که اگر سرشمار گرگ مثل خوک بیشتر شود، ضررش در سالهای بعدی نیز مشاهده می شود. ساکنان موضع چل دختران ناحیه مومین‌آباد میگویند که آنها هر سال از ترس حمله گرگ به چارپایانشان مال را تا چراگاه به نظارت گذاشتن نمی توانند. مراد یک ساکن موضع چل دختران گفت که هرچند در زمستان گذشته حمله گرگ مشاهده نشد، اما به مال مردم در تنهایی و موضع هایی که کمی در بلندی جایگیر است حمله می کنند. گرگ جانور است که در یک سال دو مرتبه فرزند به دنیا آورده از یک تا چهار بچه داشته می تواند. گرگ با اینکه جانور خطرناک است، برای نگهداشت موازنت طبیعی بسیار مفید و ضرور می باشد. هدف اصلی این شکارچی وحشی پیش از همه جانوران بیمار، ضعیف و معیوب است. در برخی حالت ها افزایش نوعی از جانوران مثل خوک های وحشی که به خواجگی های انسان آسیب می رساند از روح شکار گرگان تنظیم می شود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. رقیبان دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در مرحله اولی انتخابی المپیاد سال 2020 در توکیو معلوم شدند. بر اساس قرعه کشی مرحله اولی انتخابی مسابقات فوتبال زنانه از روی برنامه بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو که 2 آگوست در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا شهر کوالالومپور مالایزیا برپا گردید، 18 تیم منتخب به 4 گروه تقسیم شده است. دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در گروه ا با تیم های منتخب تایبه چین، فیلیپین، سنگاپور و مغولستان رقابت خواهد کرد. مسابقه این گروه از 4 تا 13 نوامبر امسال برگزار می شود، ولی مکانی برگزاری مسابقه حالا معین نشده است. از روی نتیجه گیری مرحله اول، غالبان و دسته هایی که در گروه ها جای های دوم را صاحب می شوند همراه با 2 دسته بهترین جای های سوم به مرحله دوم را خط می گیرند و به تیم های ویتنام و ازبکستان می پیوندند. در همین حال تیم منتخب فوتبال زنانه تاجیکستان با بازی های آسیایی در اندونزی آمادگی می بیند. بازیگری این دسته مونیسا میرزویوا زمین صحبت با رادیوی آزادی گفت
همه شرایط ها خوب است. پدر مادر من راضی هستند که من به دسته فوتبال دخترانه بازی کنم. من آرزو دارم که در دسته خودمان بازیگری خوب شوم، در همه مسابقه ها اشتراک کنم، گل های زیاد زنم.
تیم منتخب فوتبال زنانه تاجیکستان در بازی های 18 تابستان آسیایی در گروه بی 17 آگوست با کره شمالی، 20 آگوست با چین و 22 آگوست با هنگ کنگ بازی می کند. در مسابقات قهرمانی تاجیکستان میان دسته های فوتبال زنانه پیش از دوری آخرین تیم زیبونیسای شهر دوشنبه با 27 امتیاز در جدول مقام اول را کسب نموده است. فوتبال با زنان دوشنبه در دوری نهمی مسابقات در مهمانی دسته برق نارک شهر نارک را با حساب 6-0 مغلوب کردند. دسته خطلان شهر باختر که در دوری نهم به دروازه تیم میزبان روشن شهر کلاب 9 گلی به جواب زد، با 24 امتیاز در مقام دوم قرار دارد. تقدیر مدال های طلای مسابقات در بازی دوری آخرین میان دو دسته پیش صف خطلان و زیبونیسا برپا می گردد حل خواهد شد. دسته ریگر تدزی شهر ترسونزاده که در دوری پیش از آخرین مسابقات در شهر خوجند تیمی سوخت را با حساب 2-1 شکست داد، صرف نظر از نتیجه بازی دوری آخرین با مدال های برنجی مسابقات سرفراز می شود. سلیمان بابا کلانوف مربی ورزیده فوتبال زنانه در صحبت با رادیوی آزادی از آن اظهار خوشحالی کرد که مسابقات قهرمانی تاجیکستان میان دسته های فوتبال زنانه برای اولین بار در کشور دایر شده است. او افزود
درامه با فدراسیون تاجیکستان میدان‌های زمانوی فراهم کرده است، برای همین اینا چیکار که دختر بچه‌ها هم ماشین اینجا دیدستن دویدستن، برای پیشروی که اگر فوتبال زمانه باشه بسیارتر سرپرستان میشدن، اگر بزرگتر میشه.
دسته سپر شهر خوجند برنده مدال های نقره قهرمانی تاجیکستان در بازی آخرینش در مسابقات قهرمانی باشگاهی فوتزالی آسیا روز 6 آگوست در اندونزیا بر تیم اگیمکا قهرمانی ازبکستان با حساب 2-1 پیروز شد. گل های تیم سپر را اقبال واسطزاده و امید قوزیف به ثمر رساندند. در بازی دیگری دوری آخرین در گروه دی تیمی مس سونگونی ایران باشگاهی بانک بیروت لبنان را با حساب 3-1 مغلوب ساخت. به این ترتیب مس سونگون با 9 امتیاز مقام اول و بانک بیروت با 6 امتیاز مقام دوم را کسب نموده به دور چهارک نهایی راه یافتند. ولی دسته سپر که در دو بازی پیشین در گروه دی از تیمی مس سونگون قهرمان ایران با حساب 2-9 و از تیمی بانک بیروت قهرمان لبنان با حساب 2-11 شکست خورده بود، با 3 امتیاز سوم شد و سقف شرکت در دور چهارک نهایی قهرمانی فوتزال آسیا محروم گشت. بازی های دور 13 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی روزهای 4 و 5 آگوست دایر شدند. مدعیان اصلی مدال های طلای مسابقات استقلال دوشنبه و خوجند شهر خوجند در مهمانی پیروزی به دست آوردند. استقلال دسته میزبان برقچی حصار را با حساب 1-0 مغلوب کرد. خوجند پاشد در شهری باختر بر تیمی خطلان با حساب 2-1 پیروز شد. تیمی ریگر تدزی ترسونزاده در میدان خود بر دسته کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 1-0 غلبه کرد. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی تیمی ریگر تدز در صحبت با رادیوی آزادی گفت
دسته ایکسول ارشال گشه که دسته ما باید در چمپیونات تاجیکستان جای های نمایان یعنی با مدال های چمپیونات برای جای سزاوار مبارزه برای و در بازی های آسیایی دسته باید راحت گیرد.
یک بازی دور 13 مساوی شد. بازی چسکا پامیر دوشنبه با پنشر ناحیه جلال الدین بلخی بدون گل به پایان رسید. به این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دور 13 در جدول مسابقات مثل پیشین استقلال قهرمانی تاجیکستان با 32 امتیاز مقام اول را کسب نموده است. خوجند که 2 امتیاز کمتر گرفته است در جای دوم می باشد. تیم های کوکتاش و چسکا پامیر با 18 امتیازی متناسبا در جای های سوم و چهارم قرار دارند. бозиҳои даври 14-уми мусобиқот рӯзҳои 18-ум ва 19-уми август баргузор мешаванд. дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба камонварӣ барои дарёфти ҷоизаҳои Зебуниссо Рустам ва қаҳрамони мутлақи ҷаҳон ва барандаи медали биринҷии бозиҳои олимпӣ, ки бо ибтикори кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши Тоҷикистон, инчунин Федератсияи камонварии кишвар, аз 4 то 6 август дар муассисаи давлатии Мактаби варзишии шумораи 1 шаҳри Хуҷанд баргузор шуд, бештар аз 60 варзишгар дар ҳатти ду дастаи шаҳри Душанбе, ду дастаи вилояти сухт ва як дастаи шаҳр ва навоҳии тобеи марказ ширкат дошт. Дар сабқати духтарон дар тирандозӣ ба масофаҳои мухталиф Фарангисбону Ҷураева, Шукрона Қурбонова, Муслима Абдуллоева ва дар сабқати занон Мавзуна Азимова ғолиб шуданд. Дар сабқати писарон Мустафо Мирзохуҷаев, Некрӯз Раҳимзода, Абдусаттор Ёқубов, Алихони Суҳроб ва дар сабқати мардон Абдуғафор Рустамов пирӯз гаштанд. сабқати дастаи омехта ба масофаи 70 метр бо пирӯзии Мавзуна Азимова ва Абдуғафор Рустамов ба поён расид. ғолибони мусобиқа бо медалу диплом ва ҷоизаҳо мукофотонида шуданд. ҷоизаҳоро ба варзишгарон худи камонвари машҳури тоҷик Зебуниссо Рустамова супурд. ӯ дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт:
ман бисёр хурсандам, ки камонварӣ дар тоҷикистон боз аз нав эҳё шуд, чунки дар давлати соҳиби истиқлол ин аввалин мусобиқао ҳастанд. боварӣ дорам, ки сафи камонварон зиёд мешавад ва натиҷаҳои аз ман ҳам зиёдтар хоҳонам, ки ба даст оваранд.
манижа қосим ва мураббии камонварӣ дар шаҳри Хуҷанд зимни суҳбат бо радиои Озодӣ аз баргузории мусобиқаи ҷумҳуриявӣ барои дарёфти ҷоизаҳои Зебуниссо Рустамова изҳори хушҳолӣ карда чунин иброз дошт:
ман умед дорам, ки чунин мусобиқаҳо аз рӯи намуди камонварӣ зиёд шавад ва варзишгарҳо аз ин намуд зиёдтар шаванд ва ман мехостам, ки аз тарафи сарпарастон ҳам, аз тарафи ҳукумат ҳам ба ин намуд таваҷҷӯҳ мегузоштанд, чунки айб мешавад, ки мо аз ин намуд дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ва ҷаҳонӣ ҷойҳои на он қадар хубро ишғол мекунем.
ба гуфтаи масъулини соҳа, ин мусобиқа барои аъзои дастаи мунтахаби Тоҷикистон як нав санҷише буд пеш аз бозиҳои 18-уми тобистонаи осиёӣ. дар ин бозиҳо Тоҷикистонро дар риштаи камонварӣ Фирӯза Зубайдова, Зуҳро Тағоева ва Умедҷон Худоёров намояндагӣ хоҳанд кард. мусобиқа оид ба камонварӣ аз рӯи барномаи бозиҳои 18-уми тобистонаи осиёӣ аз 21 то 28 август дар шаҳри Ҷакартаи Индонезия баргузор мешавад.
ҷаҳони варзиш, баррасии муҳимтарин рӯйдодҳои ҷаҳон ва Тоҷикистон, шоми панҷшанбе ва субҳи ҷумъа ва сешанбе дар гуфторҳои тоҷикии радиои Озодӣ.
шунавандагони арҷманд, ёдовар мешавам, шумо маҷаллаи ҷаҳони варзишро аз студияи радиои Озодӣ дар шаҳри Душанбе истимоъ доред. бо даъвати Федератсияҳои байналмилалии 7 довари тоҷик, мусобиқаҳоро аз рӯи барномаи бозиҳои тобистонаи осиёӣ, ки аз 18 август то 2 сентябри соли равон дар шаҳрҳои Ҷакарта ва Палембанги Индонезия баргузор мешаванд, ҳакамӣ мекунанд. инҳо доварони дараҷаи байналмилалӣ Рамзи Шамиров оид ба ҷудо, Шариф Давлатов оид ба вазнабардорӣ, Ҳабибулло Нарзуллоев оид ба гӯштии озод ва юнонӣ ва румӣ, Маҳмуд Абдуллоев ва Абдуқаҳор Қодиров ҳар ду оид ба самбо, Насрулло Кабиров ва Акмал Буриев ҳар ду оид ба футбол мебошанд. ва ҳоло бо меҳмони барномаамон Ҳабибулло Нарзуллоев, довари дараҷаи байналмилалӣ оид ба гӯштии озод ва юнонӣ ва румӣ суҳбат мекунем.
лутфан ба шунавандагони мо дар бораи худ каме маълумот медодед.
ман аз соли 2003 шуда доварӣ карда дар сатҳи байналмилалӣ иштирок карда то 2007 тайёр шуда 2007 сол рафта дар мусобиқоти байналмилалӣ курс гузашта довари байналмилалиро имтиҳон супорида гузаштем. аз соли 2007 то ҳозир аз тарафи Тоҷикистон довар шуда аз дараҷаи сеюм ба дуюм супорда, аз дуюм дараҷаи якум шуда, ҳозир ҳамчун довари дараҷаи якуми байналмилалӣ дар мусобиқоти آسیای و چمپیونات های جهان و مسابقه های بین المللی اشتراک کردند. دانشکده اقتصادی تاجیکستان قبل کردگان و سال 2007 تمام کردگی با سال 1997 دانشکده ملی تاجیکستان همچه اقتصادچی دانشگاه ملی تاجیکستان همچه اقتصادچی خط نموده فکولته اقتصادچی همچون پریزیدنتی کلوبی تشکیلات ورزشی پهلوانی در حیث پریزیدنت رئیس شورای کلوبی ورزشی تشکیلات جمعیتی با کار قبول شده است. تشکیلات جمعیتی کلوبی ورزشی پهلوانی در شهر دوشنبه.
در برای اون که شما محض این نمادهای ورزش رو یعنی گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی رو پیشه کردید و بگید که چرا همین نمادها رو انتخاب کردید؟
من خودم استاد ورزشی سابق اتفاق شوروی هستم از سال 81 تا سال 91 همچون ورزشگر کوشش و غیرتم برای پیشروی ورزشی تاجیکستان است. از سال 2003 این طرف وقتی که داوری درجه بین المللی نداشتیم کوشش کردم که از طرف تاجیکستان هم داوری درجه بین المللی تاجیکستان هم داشته باشد. وقتی که تیم دسته برای سفرمند میشد به داور تیم پورا نمیشد، برای هر یک مملکت باید داوری خودش رو داشته باشد برای پیشرفت و رشدی ورزشی تاجیک.
شما در کدام مسابقات بین المللی به حیث داور یا سرداور خدمت کرده اید؟
در سطح بین المللی هر سال مسابقات بین المللی گران پری ایوان یاریگین در شهری کراسنویارسک فدراسیون روسیه میگذارد، همچون رئیس توشکی گیلم هر سال دعوتی هستیم. باز در دو بازی های آسیا که یک تاش در گوانجوی چین گذشت همچه داور دعوت شده بودیم، با 2014 در شهر اینچون کره همچه داور دعوت شده بودیم، در چمپیونات جهان در رومینیا 2012 اشتراک کردیم همچه داور در چمپیونات جهان بین جوانان، 2014 سال در چمپیونات جهان شهر تاشکند جمهوری ازبکستان همچه داور دعوت شده بودیم.
تشکر برای صحبت. ما با شما برای کار و موفقیت های تازه و تازه آرزومندیم.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
ای دخترکی دهاتی جانم بودی جانم
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامون بقازاده هستم و مهمان امروزه برنامه های رادیوی آزادی ماکس مالکیل، یک آشپز از تاجیکستان است که محصول ایجاد خود را از آلمان استفاده در برنامه های ویژه ویدیویش نمایش می دهد.
ماکس مولاقند 46 سال دارد. در عائله آموزگاران هنر موسیقی فیرا راخمن و باریس مولاقند در دوشنبه بزرگ شده است. بابای پدری نتانیل مولاقند ترجمان روسی به فارسی سالهای 1930 از سمرقند و استالین‌آباد آمده مقیمی شدند. ماکس مولاقند تحصیل کرده مکتب موسیقی دوشنبه است. سال 1991 هنوز در عهد اتحاد شوروی تاجیکستان را ترک کرده به اسرائیل کوچ بست. بعد 12 سال زندگی در اسرائیل به انگلیا رفت و از سال 2016 در آلمان زندگی می کند. در یک طربخانه شهر دورتموند به حیث آشپز کار می کند. هنر آشپزی ماکس مالکیل توسط کانال خصوصی او در یوتیوب و هم در شبکه های اجتماعی معرفی می شود. یک بخش این برنامه ها با خوراک های تاجیکی آشی پلو و قروتاب، منتو و سمبوسه، فطیر و نان و دیگرها بخشیده شده است. این برنامه ها به زبان های روسی و عبری نشر می شوند. آیله دار است. همسرش مهرنگز نبیزاده هم از تاجیکستان می باشد.
صحبت داریم درباره غذا، ارزش های ملی و هم شانس جهانی شدن خوراک های تاجیکی با ماکس مالکیل. ماکس، عشق شما به تهیه و تقدیم غذاها از جمله غذاهای تاجیکی از کجا منشأ میگیرد؟
خب مادرم خودش از پناهجویان اوکراینی است که از جنگ گریخته اومدن به کشور ما. در خانهشان غذاهای اوکراینی روسی از این چیزا آماده میکردن. وقتی با پدرم که یک تاجیکی یهودی است ازدواج کردند، مجبور بود که این شزوف از این تاجیکی رو یاد بگیرد. خیلی خوبم موفق شد و من از مادرم یاد گرفتم آماده کردن غذاهای تاجیکی. از وقتی کودکی من با باخت به اصطلاح باخچه کودکان نرفتم، با مادر بزرگم در خانه بودم و با او کمک میکردم در آشپزخانه. خیلی علاقه داشتم به آشپزی از وقتی کودکیم. خواستم یک آشپز بشم وقتی کلان شدم، اما زندگی دیگر طرف رفت. مهاجر شدم، رفتم اونجا اینجا، کشورهای مختلف رفتم و کارهای مختلف میکردم. وقتی که 6 سال پیش وقتی 40 ساله شدم، گفتم دیگه ممکن فردا نمیشود. دیگه وقتی آدم 40 ساله میشه فکر میکنه که زندگی کوتاه است. گفتم رفتم یک رستوران تاجیکی در لندن بود که نامش بود سمرقند. گفتم من میخوام در آشپزخانه کار بکنم و منو پذیرفتند. از اون وقت تا به امروز من در رستوران ها کار میکنم.
اما شما در صحبتتون گفتید که تنها از راه تقدیم یا تهیه غذاهای تاجیکی نمی شود برای خود مشتری پیدا کرد، مشتری دائمی، یعنی تجارت موفق داشت. واقعا هم این مسئله خیلی سنگین است، موضوع پول، بیزنس و توجه تنها به صرف غذای ملی، غذای تاجیکی.
درست است. وابستگی دارد به کجای جهان شما زندگی میکنید. مثلا در روسیه اینجوری رستوران خیلی موفق هستند، یا در خاور میانه، مثلا در اسرائیل. چون که در اسرائیل بیش از 130 سال شد دیگه که مهاجران تاجیک اونجا رفتن. بخشی از خانواده من 140 سال پیش رفتن فلسطین و اسرائیل اون طرف ها. و دیگر آدم ها آشپزی تاجیک رو میشناسن و دوست داره. در روسیه هم همچنین، در عربستان سعودی هم همچنین، اما در مثلا در آلمان و انگلستان آدم ها که نمیشناسن. در رستوران های هندی و چینی مثلا 40 سال پیش 50 سال پیش هم وضع همین خیلی بود، یعنی بودند رستوران ها هم خالی از مشتری بودند. امروز خیلی دیگه معروف و محبوب شدن. تاجیکان هم حالی منتظر شوید یک 20-30 سال دیگر غذاهای ما معروف می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده ای برنامه مهمانی آزادی در رادیوی آزادی هستید. مهمانی امروزه ما ماکس مالکیل، آشپز از تاجیکستان است که غذاهای تاجیکی و بین المللی را توسط اینترنت تبلیغ میکند. از همون نانی که بالای سنگ آماده کردید خودتون راضی هستید؟ یعنی طوری که در تبلیغاتش نوشتید که از نان تنوری زیاد فرق نمیکند یا اصلا فرق نمیکند، واقعا هم همین تو شد؟
یک بار بپذید و میبینید.
من این کار کردنی هستم، اما نظر خودتون رو میپرسم.
خیلی مثل برای همین من در اون ویدیو گفتم که من حسی بازار شاهمنصور داشتم وقتی خوردن این نان.
شما میگید که در موضوع غذا نباید مسئله رو تو با موضوع ملی تنگ کرد. بیشتر شما جانبداری این استید که وقتی راجع به غذا صحبت می شود از واژه سنتی استفاده کنیم. چرا؟
چون که نه تنها به موضوع غذا، بر هر موضوع دیگر. چون که ملت یک چیزی تصوری است. ما 100 سال پیش ما ازبک و تاجیک و یهود و اینا نداشتیم، ما یک ملت بودیم در امارات بخارا، و پیش از این ما همه ایرانی بودیم، چی ترک چی تاجیک، چی زردوشتی و چی یهود و چی مسلمان. ما امروز که ملت پرستی اروپایی آمد به منطقه ما، اختراع کردیم مردم خود را جدا کردیم به تو ازبک، من تاجیک، تو یهود، من مسلمان، از این چیزا که خوشم نمی آید. یعنی فکر میکنم ملت یک چیزی تصوری است و یک چیزی که آدم رو جدا میکند. فضا یک چیزی واقعی است و چیزی است که عشق و محبت میانگیزد و آدم رو پیوند میکند.
برگردیم کمی به دوره های بچگیتان. شما یاد دارید که چی طور شد که اویله شما تصمیم گرفت که ترک تاجیکستان کند و کشوری دیگر رو مثلا جای زندگی انتخاب کند؟ احساسات شما چگونه بود؟ با تاجیکستان چگونه خیرباد میگفتید؟
نوجوان بودم و خواستم جهان رو ببینم، خواستم زبانها رو بیاموزم. اتحاد شوروی یک مرزهاش بسته بود، اما من برای اینکه بخاطر اینکه یک یهودی بودم امکان داشتم بروم بیرون و از این امکانیت استفاده کردم. رفتم، نه که خواستم تاجیکستان رو ترک کردم، چون از حکومت شوروی بعدم می آمد، اما از تاجیکستان که نه، تاجیکستان وطنی من است. با خواستم جهان رو ببینم. بعد رفتم و از پای من پدر و مادرم اومدن. جنگ شروع شد، از این چیزا دیگر آدم چی میشد، فاصله میافتد، مه در چشم میده.
من درک میکنم که شما انسان خوشبخت هستید. والدین شما چی؟
اونها هم خیلی خوشبخت هستن. اونها در اسرائیل، چون خوب نبیره ها اونجا هم. نبیره ها آدمی کلان سال اونجا خوشبخت است که نبیره هاش باشن.
درسته.
زندگی این است.
اما مثلا صحبت از تاجیکستان میکنند پدر و مادرتون در خانه؟
البته البته، دلشون تنگ میشه، در یوتیوب میروند نگاه میکنند، در اینترنت میخوانند.
نرفتن تاجیکستان در این مدت، یعنی بعد از سالوی 90؟
نه، من رفتم 2 سال پیش با یک دوستی ایرانی و یک دوستی انگلیسی هم رفتیم برای 2 هفته. خیلی خوب بود، اما هیچ کس نه، از آدمایی که ما میشناختیم با آنها بزرگ شدیم دیگه در دوشنبه نماندند.
بله.
کسی هم نماند.
بله.
و آدم، دلی آدم تنگ میشه برای آدم و برای خیش و تبار، برای دوستا، برای کوچه ها هم دلی آدم تنگ میشه. اما بخاطر کوچه آدم که هزارها دلار صرف نمی کند و نمی رود کوچه بینی.
دوشنبه را چگونه دریافته؟ دوشنبه خیلی تغییر یافته است. مثلا باری آخر که من در دوشنبه بودم علاقه بازار شاه منصور نبود.
نه، من 2 سال پیش بودم، هنوز هم تئاتر مایاکوفسکی بود، جامی، کنسرت جامی بود، بازار شاه منصور بود. خوشبختانه دیدم جایهایی که در آنجا بزرگ شدم، دیدم، شکر خدا. خیلی خوب بود. من حیران شدم از اینکه چطور یک شهری به اصطلاح تاجیکی زمانوی، مدرن، پیشرفته. خیلی دوست داشتم، خیلی دوست داشتم دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی. یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مردم تاجیک به قول شما درباره کمی درباره تاریخ و تجربه مهاجرت مردمان هم صحبت میکنه در همین مصاحبه ما. شما مردم تاجیک با مسئله مهاجرت جدان و از نظر اجتماعیش، یعنی پیامدهای اجتماعیش، در همین 25 سال استقلالیت آشنا شد. یعنی در مجموع اگر بگویم، یعنی تجربه مهاجرت، سفر کردن، تغییر مکان کردن، جستجوی خود در مکان بیگانه، کسب خود، این چیزا کاملا نو بود و برای بسیاری ها با یک استرس تا هنوز جریان دارد. مشورت میدهید مثلا از تجربه خود که در برابر همین مشکلات مهاجرت، مهاجرت های کاری، در جستجوی زندگی بهتر، مثلا چی چیزا مهمند برای انسان؟
متاسفانه خوشبختانه سوار از پیاده خبر ندارد. من از این تجربه سختی که مهاجران تاجیک امروز دارن من نداشتم. من رفتم اسرائیل، شهروندی اسرائیلی گرفتم، کمک پولی گرفتم. برای من خیلی آسان بود مهاجرت. و اون تاجیکای بیچاره از روستاها که میروند زبان روسی ندانستن، میروند روسیه، چقدر عذاب میکشن، خدا نشان ندهد. من این تجربه رو نداشتم
بله.
اما کسی که تصمیم گرفت که از دل خود با دل خود تصمیم گرفت که من میخوام بروم فلان کشور، این مشورت رو از مردم تاجیک آموختم که میگن شهر یک چشمه رفتی یک چشمه شو. باید عرف و عادت آدم رو عزت کرد، احترام گذاشت و همه چیز خوب میشود.
نقشه های شما همچون یک آدم ایجادکار در بخشی غیزوپزی، در بخشی تجارتی رستورانی، توری میگن رستوراترسکی بیزنس، شما برای خود چی نقشه های دارید، چی امبیسیه های دارید که میخواهید که آنها رو عملی سازید؟
خدا خواهد یک روز من میخواهم یک رستوران خودم داشته باشم، اما یک جایی خیلی خورد، نه که یک رستوران بزرگ، جایی که من بتوانم با هر مهمان، یعنی مثل واقعا مهمان رفتار کنم نه مشتری.
تشکر. همصحبت امروزه ما ماکس مالکیل، یک آشپز از تاجیکستان بود که در آلمان زیسته، خوراکای تاجیکی را تبلیغ و تشویق میکند. خدا نگهدار. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. فاطمه دولت و دختری 10 ساله شبنم خدایداد و یک فعال سیاسی تاجیک در خارجه که یک هفته قبل از هواپیما بیرون آورده شده بود، از دوشنبه به شهر الماتا رسید است. در این باره استیو سویدلوف، پژوهشگر مسائل آسیای مرکزی در سازمان هیومن رایتس واچ یا دیدبان حقوق بشر، به رادیوی آزادی خبر داد. فاطمه دولت و شام 11 آگوست امسال همراه مادر بزرگش گل جمیلما و تقویش کامران خدایدادوف توسط هواپیمای سومان ایر از کشور بیرون رفته است. یک هفته پیش مقامات تاجیکستان این 3 نفر را از هواپیما پایین آورده و گفته بودند که سندشان نقص دارد. شبنم خدایداد و عضو پیشین گروه 24، یک سازمان ممنوع در تاجیکستان، به تأسیس گروه افراطی متهم است. او را سال 2016 در بلاروس با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر کردند، اما بعداً با مساعدت سازمان ملل متحد از بازداشت رها شد و به لهستان رفت. زدخورد نیروهای دولتی و جنگجویان طالبان برای پوره زیر نظارت گرفتن شهر غزنی در شرق آن کشور وارد روز سوم شد. شهر غزنی مرکزی ولایت همنامش است که در بین کابل و قندهار جای دارد. ناصر احمد فقیری، عضو شورای ولایتی غزنی، روز 12 آگوست گفت در گریهای نو صبح یکشنبه در نزدیکی اداره پلیس و امنیت و حکومت رخ داد. جنرال شریف یفتلی، سردار استاد جنرالی نیروهای مسلح افغانستان، پس از ظهر 12 آگوست در یک نشست خبری در کابل گفت عملیات پاکسازی شهر غزنی از حضور طالبان ادامه دارد. یفتلی گفت نقطه های مهم و کلیدی شهر غزنی زیر اداره نیروهای امنیتی افغان است و انتظار می رود تا 2 روز دیگر وضعیت شهر تغییر یابد. یک روز پیش از این محمد رادمنیش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که وضعیت در غزنی به حالت پیشینش برگشته است. او افزود:
و در قسمت های غربی ترین جاهایی که در اونجا بعض تحرکات دشمن به ظهور می رسه، عملیات تصفیه ادامه داره و فعلا کماندوها، قوای هوایی، قوای زمینی در یک هماهنگی روی اتصا و انبساط کمربند شهر آمدگی گرفتن و در اوجا تعبیه قوتها ادامه داره.
شب جمعه گذشته طالبان بالای شهر غزنی حمله کرده، بعضی از بخشهای مهم این شهر را تحت تصرف درآورده بودند. سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت که نیروهایش 10 جنگجوی مسلح را در یک منطقه کردنشینی هممرز با عراق کشتند. در یک اعلامیه که روز 11 آگوست خبرگزاری ایرنا نشر کرد، سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی گفته است این 10 نفر به یک گروه تروریستی خیلی خوب مجهز متعلق بودند. بر اساس اعلامیه، در این زدخورد که روز 10 آگوست صورت گرفته است، تعداد دیگری از جنگجویان زخمی شدند. سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مورد تلفات نیروهایش معلومات نداده است. در ماه ایول امسال نیز حداقل 2 برخورد در منطقه های کوهستانی ایران صورت گرفت که در نتیجه آن به کمیش 10 نیروی سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی و 3 جنگجوی مسلح کشته شدند. در نتیجه درگیری بین پلیس و اعتراضگران ضد فساد در رومینیا صدها تن زخمی شدند. مقامات رومینیا میگن پس از آنکه تظاهرات ضد فساد به خشونت پیچید، بیش از 400 نفر از جمله بیش از 10 پلیس ضد شورش زخمی شدند. روز 10 آگوست هزارها نفر برای اشتراک در تظاهرات ضد فساد در شهر بخارست، پایتخت رومینیا، به خیابان‌ها برآمده و خواستار استعفای حکومت به خاطر تغییر در قانون‌های آن کشور شدند. منتقدان میگن این تغییرات پایگرد قانونی فساد را در آن کشور دشوار خواهد کرد. تظاهرات 10 آگوست زمانی به خشونت پیچید که پلیس ضد شورش رومینیا برای پراکنده کردن اعتراضگران از توپ‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور استفاده کرد. مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر هفته گذشته به تاشکند پایتخت ازبکستان رفته، رهبری هیئتی را برای گفتگو با مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه ازبکستان بر عهده داشته است. یک مقام طالبان در بیانیه به رادیوی مشعل گفته است ملاقات در مورد مسائل گوناگون از جمله بحث خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان جریان گرفت. بیانیه افزوده است رهبری سیاسی طالبان شیر محمد عباس تنگزای در گفتگوهای 4 روزه نمایندگی این گروه را بر عهده داشت. در بیانیه گفته شده است که هیئت طالبان از 6 تا 10 آگوست در ازبکستان بود. صفحه اینترنتی وزارت کارهای خارجه ازبکستان در یک اطلاعیه در مورد این دیدار گفته است دو طرف دورنمایی صلح افغانستان را بررسی کردند. هنوز مقام‌های افغانستان در این مورد واکنش نشان ندادند. و ماموران آژانس ضد فساد در تاجیکستان 2 نفر را برای طلب $9,000 پاره برای شامل کردن یک داوطلب به فکلته طبی دانشگاه ملی بازداشت کردند. مقامات روز 11 آگوست گفتند که محمد خلیلوف و خورشید قربانوف ماه ایونی امسال هنگامی گرفتن پول در نزدیکی بیمارستان قریه بالا دستگیر شدند. معلومات بیشتری درباره کی و چی کاره بودن این افراد ارائه نشده است. مقامات از نفر جلب دیده تنها آن نام بردند.
خازم سوخ من به خیلی ارزان شد. دست سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جنس با اوزر
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بانک ملی تاجیکستان میگوید صاحبکاران تاجیک می توانند از چین با واسطه روبل روسی مال و محصولات وارد کنند و هیچ ممانعتی هم در معامله با روبل روسی وجود ندارد. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. چندی از صاحبکاران تاجیکی با واردات مال از چین مشغول هستند در تماس‌های علاهیده با رادیو زاده گفتند کارشریکان چینی آنها در معاملات روبل روسی هم میگیرند. سفربک اسدولویف یکی از تاجران روز 9 آگوست در صحبت با رادیو زاده گفت برای وارد کردن مال از چین به کمبود اسعار خارجی روبرو میشویم. در قیاس با دلار دسترس کردن روبل روسی از بانک ها آسان تر است، ولی بانک ها برای معامله با اسعار خارجی اجازه بانکی ملی را تقاضا میکنند. صاحبکاران تاجیک حالا از بانک های تاجیکستان به سختی دلار دریافت میکنند، اما در دریافت روبل که در بانک های تاجیکستان فراوان است مشکل ندارد. تاجران میگویند اگر معامله با روبل روسی اجازت داده شود، از یک سو از تشویش جستجوی دلار خلاص میشوند و از سوی دیگر دلار در داخل کشور باقی میماند. اما مقامات در تاجیکستان میگویند در معامله با اسعار خارجی خصوصا روبل روسی هیچ مانعی نیست. بانک ملی تاجیکستان در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی گفت برای دادو گرفت با روبل اجازه بانک ملی هم ضرور نیست، تنها رازیگی دو جانب خریدار و فروشنده کافی است. اگر فروشنده یعنی صاحبکار چین راضی باشد که بر عوض روبل روسی مالش را فروشد، آنگاه خریدار یعنی صاحبکار وطنی می تواند به یگان ممانعت به وی روبل روسی انتقال دهد. هنگامی انجام چنین عملیات یعنی بر عوض روبل روسی وارد نمودن مال از چین اجازه بانک ملی لازم نیست، آمده است در پاسخی بانک ملی. بانک ملی میگوید در معامله تشکیلات های قرضی با اسعار مقررات تعیین نمی کند و صاحبکاران می توانند هر گونه اسعاری به آنها ضروری را توسط تشکیلات های قرضی و واحد های ساختاری آن خرید و فروش کنند. در تاجیکستان از سال 2016 به این طرف دریافت دلار مشکل شده است و بسیاری از بانک ها مقدار بسیار کم و محدود دلار به میزاجان می فروشند و یا تبدیل می کنند. تاجران زیادی که عمدتا با دلار از خارج مال وارد می کردند به مشکلی دچار شدند. سازمان های بین المللی مالی هم در گذشته می گفتند که اقتصاد تاجیکستان معتاد دلار شده است و باید پایبندی به آن را کمتر کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بهرام محمد جانوف رهبر رسنده تاجیکستان یکی از کارخانه‌های عظیم نساجی در شمال کشور از بازداشت رها شده است. نزدیکان محمد جانوف میگویند او را با وعده به کار درآوردن کارخانه و بازگردانی مبلغ شرکت‌های خارجی آزاد کردند. در نظر است که در چند روز آینده کارخانه رسنده تاجیکستان دوباره به کار شروع کند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نمایندگی شرکت ترکی لناتکس گیدسنای و یکی از دعواگران علیه بهرام محمدجانوف در صحبت به رادیوی آزادی گفتند محمد جانوف به آنها وعده داده است که مبلغشان را برمیگرداند. به قول همصحبت ما این شرکت ترکی با بهرام محمدجانوف سازشنامه نو امضا کردند که بر اساس آن کارخانه رسنده تاجیکستان دوام یک ماه آینده مبلغ آنها را در شکل نقد و یا با محصولات برمیگرداند. شرکت ترکی لناتکس گیدسنای 7 ماه قبل با شرکت رسنده تاجیکستان شرطنامه بسته خواسته بود بر عوض 58 هزار دلار از این کارخانه رشته خریداری کند، اما شرکت ترکی گفت در این مدت یک رشته هم به ترکیه ارسال نشد و شرط های سازشنامه اجرا نشده باقی ماند. مسئولین کارخانه رسنده تاجیکستان تا حال شرط و شرایطی آزادشوی رهبرشان را شرح ندادند. آنها تنها میگویند در روزهای نزدیکترین کارخانه دوباره به کار شروع میکند. خود بهرام محمدجانوف روز 10 آگوست در یک صحبت کوتاه به رادیوی آزادی گفت
ما فکرش و کار فردا سر میکنیم. روز مسئله کار تکنیکی همیشه رفت و از فردا کارخانه تو را شروع میکند. شما اگر روزنامه داری تاجیک باشید شما دعوت میکنید به کارخانه، بیاید کارخانه.
اما جناب محمدجانوف از شرح بیشتری موضوع خودداری کرد و شرط و شروط آزادیش را هم شرح نداد. در همین حال یک منبع نزدیک به تفتیشات بر رادیوی آزادی گفت بهرام محمدجانوف نخست برای سری وقت نپرداختن مزد مهنت بازداشت شده بود و دعوای شرکت‌های خارجی بالای آن اضافه گردید. به قبل منبع در روزهای اولی دستگیر شدن محمدجانوف قرض معاش پرداخت شد و اینچنین او یک ماه مهلت گرفت که مبلغ کارشریکان خارجیش را نیز باز پس می‌دهد. پرداخت پره مزد مهنت و وعده دادن قرض شریکان خارجی به قبل همصحبت ما سبب شده است تا او را آزاد کنند، اما قضیه بهرام محمدجانوف ظاهرا به انجام نرسیده است و در صورت اجرا نکردن عهده‌داریش احتمال دوباره به حبس گرفتن او جای دارد. کارخانه رسنده تاجیکستان که 3 سال پیش با اشتراک رئیس جمهور امام علی رحمان باز شد از کارخانه های موفق شمال کشور به حساب می رفت، اما در 7 ماه پیش این کارخانه با مشکل پیچیده و فعالیتش نیز موقتا قطع گردید. در پی از کار ماندن کارخانه حدود 400 کارمند و اساسا زنان و دختران شغل خود را از دست دادند. بهرام محمدجانوف شاید از کمترین صاحبکارانی است که توانسته با شرط برگرداندن قرض از بازداشت رها شود، چون این بخت نه به همه همتایان بازداشت شده او دست می‌دهد. از جمله رهبران شرکت نفترسانی امید 88 با وجود چندین مراتبه وعده دادن نتوانستند دوباره آزادی را به دست بیارند. حقوقشناسان از استفاده معیارهای در چنین حالت نگرانی میکنند. شاکر جان حکیم حقوقشناس معروف تاجیک میگوید تصمیمی به حبس پیشکی گرفتن یا آزاد ماندن به اختیار دادرس است.
ولی باعث تاسف است که در تجربه سودی وجود دارد. ضمن معین نمودن چاره پیشگیری بعضاً اصول های دوگانه استفاده می شود که به فایده کار نیست و این باعث نگرانی دایره های معین نیست شده.
آزاد شدن رهبری کارخانه رسنده تاجیکستان پیش از همه کارمندان این کارخانه را خرسند کرده است که می توانند دوباره جای کاری خود را به دست بیارند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
دو ماه پیش از یک ملاقات وکیلان مردمی تاجیکستان و روسیه، محمد سعید عبیدلویف رئیس مجلس ملی خواسته است سازشنامه و قراردادهای بین دو کشور دوباره مورد آموزش قرار بگیرند.
رئیس پالاتای بالای پارلمان گفته است اگر معلوم شود که کدامی از این قرارداد و سازشنامه ها عملی نمی شوند و یا کهنه شدند، آنها را از اعتبار ساقط می کنند. پهلوهای مختلف این موضوع را من براد یوسفی برایتان ارائه می کنم. تاجیکستان و روسیه در مدت 26 سال گذشته و از زمان صاحب استقلال شدن تاجیکستان تقریبا 250 سندهای گوناگون همکاری امضا کردند. به تعبیر دیگر بین دو کشور هر سال 10 سند امضا شده است. روزهای 24 و 26 اکتبر در شهر مسکو جلسه کمیسیای بین پارلمانی تاجیکستان و روسیه صورت می‌گیرد. محمد سعید عبیدالله هفته گذشته در جلسه مجلس ملی دستور داده است مقامات رسمی تا آن زمان فهرست سازشنامه و قراردادهایی را تهیه کنند که عملی نمی‌شوند و یا مهلت اجرایشان سپری شده است. یک منبع در مجلس ملی روز 7 آگوست به رادیوی آزادی گفت که قرار است محمد سعید عبیدالله در ملاقات با همتای روسش والنتینا ماتوینکو موضوع عملی شدن یا نشدن سازشنامه و قراردادهای دو جانبه را بررسی نمایند. منبع افزود که تا ماه اکتبر دو ماه دیگر فرصت باقی مانده است و ساختارهای مربوطه وظیفه دارند که فهرست چنین سندها را آماده کنند. با گفته یک ژورنالیست تاجیک که همکاری های دو کشور را پیگیری میکند، به اجرا ماندن سندهای زیاد رئیس مجلس ملی را وادار کرده است که از مقامات بخواهد دیگر باره سازشنامه های دو جانبه را از نو ورق بزنند. هم صحبت رادیوی آزادی که نخواست نامش برده شود گفت در دو ده ساله گذشته تاجیکستان از روسیه به حیث شریک استراتژیک امیدواری زیاده بخصوص در عرصه اقتصادی داشت، اما نتیجه های بسیاری از سندها برایش مایوس کننده بود. پرویز ملاجانوف سیاستشناس تاجیک میگوید محض قراردادهای اقتصادی بین دو طرف اجرا نمیشوند و گفت
همان در ساحه انرژی چند تاش وابسته به اون روغن، چند تا دیگرش در همکاری های اقتصادی، چند تا دیگرش در جبهه میگرانت ها تا با شکل پورا اجرا نشدن. در ساحه دفاع و حربی چند تا دیگر باید از نام باز بیدن شدند.
با گفته تحلیلگران در همکاری با تاجیکستان عمدتاً به مسائل سیاسی تمرکز میکند که چون امکانات اقتصادیش ضعیف است. رشید غنی عبدالله تحلیلگر تاجیک میگوید که کلیه کشورهای آسیای مرکزی با روسیه سازشنامه همکاری های استراتژی را امضا کردند، اما مناسبت مسکو با شریکانش یکسان نیست. وی افزود که ازبکستان هم با روسیه مثل تاجیکستان شریک استراتژی هستند، اما مسکو در همکاری با تاشکند بیشتر به رابطه های اقتصادی توجه کرده و دوشنبه اساسا در زمینه سیاسی و نظامی شریک است. هرچند تاجیکستان به همکاری های بیشتر در زمینه اقتصادی امیدوار بود و سازشنامه شریکی استراتژی را امضا کرده بود. روسیه بزرگترین شریک تجارتی تاجیکستان است و از سال 2016 تجارت بین دو کشور از 1 میلیارد دلار هم زیاد بوده است. مسئله از همه حساس در بین دو کشور حقوق مهاجران تاجیک در روسیه است. بیشتر از 1 میلیون مهاجر تاجیک در روسیه کار و اقامت میکنند، ولی حقوق آنها در هر کوچه و پس کوچه روسیه زیر پا میشود. با قول تحلیلگر دیگر عبدالملک قادیروف، روسیه تنها آن سندهایی را اجرا میکند که به سود خودش باشد. روسیه برای مستقر کردن پایگاهش در تاجیکستان با دوشنبه وعده زیادی داد، اما این توافق زود به کام فراموشی رفتند. حالا معلوم نیست که چند سازشنامه و قراردادهای دو جانبه تاجیکستان و روسیه به فهرست قراردادهای کهنه شده و به اجرا مانده وارد میشوند، اما معلوم است که این فهرست دراز خواهد بود.
تو تنها میشم از غم، نرو که به سر و پا میشم از غم، تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینم متوا میشم از غم، نرو که تو تنها میشم از غم، نرو که به سر و پا میشم از غم، تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینم متوا میشم از غم. لیلی سری نامهربانی داره لیلی، سفر به یاری جانی داره لیلی، سری نامهربانی داره لیلی، سفر به یاری جانی داره لیلی، مگم
هر جا کی باشه همراهی خود، مادام هر جا کی باشه همراهی خود. دل از ما نشانی دار لیلی، دل از ما نشانی دار لیلی، لیلی 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 لیلی. پریشان داره ای گل، مگم زن شهری خوب جان برابر، سری ملکای پایان داره ای گل، چرا احوال ویران داره ای گل، چرا وسی پریشان داره ای گل، مگم زن شهری خوب جان برابر، سری ملکای پایان داره ای گل. لیلی 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 لیلی. سری نامهربانی داره لیلی، سفر به یاری جانی داره لیلی، سری نامهربانی داره لیلی، سفر به یاری جانی داره لیلی. مگم هر جا کی باشه همراهی خود، مگم هر جا کی باشه همراهی خود. دل از ما نشانی داره لیلی، دل از ما نشانی داره لیلی، لیلی 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 لیلی.
شرکتی برقی تاجیک از میان سه داوطلب اساسی برای تعمیر و تجدید نیروگاه برقی آبی نورک، شرکت بین المللی اندریتز را انتخاب کرده است که در آلمان و استریا قرارگاه دارد. شرکت اندریتز اعلام کرد قرارگاه تعمیر نیروگاه اندکی بیشتر از 120 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد و در صورت تعمیر کامل قدرت نیروگاه نورک که حالا 3000 مگاوات را تشکیل می‌دهد 12% می‌افزاید. در بیان اندریتز آمده است بر اساس طرح تجدید فراگیر به جای چرخه‌های کهنه نه اگریگات و توربین‌های نوی فرانسیس گذاشته می‌شود. ایستگاه‌های تقسیم برق و دیگر وسیله‌های اداره نیروگاه نیز ترمیم و تجدید می‌شوند. نیروگاه برقی آبی نورک تا 4 سال دیگر 50 ساله می شود، حالا بزرگترین نیروگاه برقی آبی در آسیای مرکزی به حساب می رود و 70% نیروی برقی تاجیکستان را تولید می کند. هر گونه صدمه در نیروگاه و یا مشکلی فنی در نورک برای تاجیکستان پیامدهای فلاکت بار دارد. سال 2016 از کار ماندن نیروگاه برای کمتر از یک ساعت نصفی تاجیکستان را در تاریکی گذاشت و از جمله تلکا بزرگترین کارخانه صنعتی و استحصال کننده آلومینیوم ضرری زیاد دید. از بس که دولت تاجیکستان پول تعمیر نیروگاه را نداشت، چند سال پیش از سازمان‌های بین‌المللی خواست در تعمیر نورک کمک کنند. بانک جهانی طرح تعمیر نیروگاه را قبول کرد و اکنون پولش را می‌پردازد. شرکت اندریتز می‌گوید بعد تعمیر نیروگاه نورک می‌تواند فعالیتش را وابسته به حجم آبی آبانبار تغییر بدهد. در بیانیه آمده است که آبانبار نورک و سد راغون که حالا ساخته می‌شوند امکان می‌دهد مدیریت ذخیره‌های آب در رودخانه وخش بهتر شود. به گفته شرکت برق تاجیک ترمیم نورک بیشتر از 10 سال را در بر می‌گیرد. در این شرکت روز 8 آگوست به رادیو آزادی گفتند از میان سه شرکت اصلی که در آزمون سازی نورک شرکت داشتند، اندریتز انتخاب شد چون قیمت پیشنهادیش پایین تر بود. شرکت مذکور که از فروشندگان مهم تجهیزات برای نیروگاه های برقی آبی است، 175 سال تجربه کاری داشته و تا کنون در سراسر جهان 31 هزار توربین نصب کرده است. دو شرکت دیگر جی هایدرو از فرانسه و شرکت بین المللی وایت هایدرو بودند که یکی برای اجرای طرح بیشتر از نیم میلیارد دلار و دومی بیشتر از 330 میلیون دلار خواسته است. آزمون بین المللی برای انتخاب اجرا کننده طرح روز 27 ایول صورت گرفته است. مؤلفان طرح نوسازی نارک میگویند نیروگاه راغون که بالاتر از نارک ساخته می شود، عمر این نیروگاه را برای 90 سال دیگر دراز می کند، زیرا به آبانبار نارک آب صاف جاری می شود و خطری از تحشیم پر شدن آبانبار نارک از بین می رود. مقامات تاجیکستان وعده دادند که چرخه اول نیروگاه برق آبی راغون دو ماه بعد به کار انداخته می شود. شرکت اندریتس حالا به اجرای مرحله اولی کارهای تعمیر و تجدید شروع میکند. در مجموع بر اساس طرح برای تعمیر و نوسازی نیروگاه نارک از جمله مستحکم کردن استادیون تقریبا 600 میلیون دلار ضرور است. در طرح تعمیر نیروگاه آمده است که نوسازی نارک خطرهای را نیز همراه دارد، از جمله سوء استفاده از مبلغ‌ها، چون در تاجیکستان شفافیت در سطح حکومت و نیات‌های دولتی یک مشکل عمده است. اقتصاد تاجیکستان هم در برابر تلاطم‌های اقتصادی بیرونی بسیار آسیب‌پذیر است و بانک‌هایش مشکلات زیاد دارند. دیگر مسئله خود شرکت برق تاجیک است که به قرض زیاد فرو رفته است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در خوجند شمالی تاجیکستان تصمیم گرفتند مجسمه تیمور ملک قهرمان تاریخی خلق تاجیک را در جزیره همنامش در رود سیر بنیاد کنند. سال 2018 از مبارزه بی‌مثل تیمور ملک بر ضد لشکر استیلاگر چنگیز 800 سال پر می شود و شهرداری خوجند درباره استقبال این صحنه و گذاشتن مجسمه تیمور ملک قرار کرده است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. جزیره تیمور ملک خشکی در بین رودی سیر در کنار جنوبی شهر خوجند جایگیر است. این جزیره حالا هم چون دوره تیمور ملک 800 سال پیش سرسبز و پر از آبهای روان است، ولی دیوارهای حصار قدیمی اطراف آن زیر آب مانده دیگر به چشم نمی رسد. جزیره تیمور ملک روزهای ما تخمیناً 1 کیلومتری طول و بر دارد و به جای پرورشی برنج تبدیل یافته است، ولی ساکنان می دانند که جزیره تیمور ملک که مردم یاوه ارالش هم می نامند یک مکان تاریخی و قهرمانی تاجیکان است. نبی رحیموف، باستانشناس تاجیک، دکتر علوم تاریخ در دانشگاه دولتی خوجند، تاریخ جزیره و حصار و کارنامه تیمور ملک را تحقیق کرده است. او می گوید
در سرچشمه ها آمده است که وقتی هجوم مغول ها سرلشکری خوجند تیمور ملک با 1000 جنگاور در یکی از جزیره های سیردریا جاگیر شده بر ضد مغول ها مبارزه برده است، مستحکم کرده، دیوارهای بلند ساخته، این جزیره را با یک قلعه مستحکم تبدیل کرده و وقتی هجوم مغول ها تیمور ملک با لشکرهای خود در اینجا جاگیر شده، برای با مغول ها هجوم کردن با ساحل دریا رفته، با لشکرهای خود شبانه با مغول ها هجوم کرده با بر میگشت. آدمان محلی در همین جزیره کفتگو میکردن و چیزهای قدیمه میافتن، حتی تنگه هایی که لای.
این تاریخ شناس تاجیک میگوید در نیمه دویومی عصر 19 و اولی عصر 20 در جزیره ارال یاوه رودی سیر در کنار شهر خوجند کاوش ها انجام داده آثار قدیمی پیدا کردند که جزیره تیمور ملک بودن اینجا را تصدیق میکنند.
و اندری به خلاصه آمده است که همون جزیره تیمور ملک عصر 13 در همین جزیره امروزه یاوه ارال جاگیر بوده است. اون وقتا باقی مانده های دیوار هم نمایان بود، حتی باستانشناس مرافی سالهای 50 می نویسد که باقی مانده های دیوار های قدیمه از ساحل نمایان بود، اما بعد از آن که سالهای 50 نیروگاه آبی فرهاد ساخته شد سطح دریا بلند شد و همون باقی مانده های دیوار های قدیمه زیر آب ماندند.
نخست قرار بود مجسمه تیمور ملک در مرکز و 1 کیلومتری شمال خوجند ساخته شود. طرح مجمع تیمور ملک را در کشتی تیرناگذر وقتی مبارزه با لشکر چنگیز در بین رود سیر میان همصفانش تصویر می کرد. ولی این قرار شهرداری خوجند در سال 2015 بحث های پرشوره را در رسانه ها و شبکه جهانی در پی داشت. تاریخ شناسان و دانشمندان تاجیک پافشاری کردند مجسمه تیمور ملک در جای اصلی مبارزه و جانفدایی این قهرمان تاریخی قد بالا کند. سال 2015 در جای اولی طرح مجسمه تیمور ملک مجمعی 25 سالگی استقلالیت تاجیکستان قد بالا کرد. همکنون تصمیم گرفته شد مجمعی تیمور ملک در جزیره یاوه ارل که مردم به نام تیمور ملک گذاشتند بنیاد گردد. معروف محمد زاده رئیس شهر خوجند در نشست خبریش گفت که این تصمیم اخیرا نهایی شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
با زیاد شدن سرشمار گرگ در جنگلزارهای منطقه کلاب، حمله بر رمه و گاوهای چوپانها نسبت سال گذشته بیشتر مشاهده شده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. هرچند در سالهای اخیر حمله گرگان به انسان در منطقه کلاب مشاهده نشده است، اما حادثه‌های در سردی‌ها رمه و چارپای مردم را در شوراباد، مومین‌آباد و خوالینگ هدف قرار دادن این جانور شکارچی به قید گرفته شده بود. میرحمت دولتو سردار اداره خواجگی جنگل منطقه کلاب روز 9 آگوست در نشست خبری گفت که طبق حساب‌های امسال در منطقه 1170 گرگ حساب شده است که در مقایسه با سال گذشته 265 سر زیاد بوده است. جناب دولتو گفت که این حساب تخمینی با کمک چوپان‌ها حساب شده است و احتمال دارد که شماره واقعی گرگ‌ها از این هم بیشتر باشد. او میگوید که در برابر گرگ سرشماری ببری برفی نیز در منطقه زیاد شده است.
در جمعه که چون دختران گفتن که سرشماری گرگ ها بسیار شد
باید نسبت سال گذشته 265 سال زیاد شد.
از شماره چند؟
سال گذشته ما در مفق معلوماتون مثل 65 تا بود. بزرگ یک از دوری اصلا
اما چوپانان و ساکنانی که در مناطق کوهی به سر میبرند از حادثه های